مشتمل بر سوابق برجسته تحصیلی و آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی با تاکید بر فعالیت‌های مسئله محور، برگزیدگی در رویدادهای رقابتی معتبر، فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه، فعالیت‌های برجسته فرهنگی، ادبی، هنری، مدیریتی و ورزشی همسو با ارزش‌های ملی ایرانی اسلامی از نخبگان علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سخنگوی دولت ایران آقای بهادری جهرومی در ادامه تصریح کرد بر اساس آیین نامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است با همکاری بنیاد ملی نخبگان درخواست های متقاضیان برخورداری از حمایت های موضوع این آیین نامه را بر اساس شاخص های ذکر شده در آیین نامه با کسب نظر از دستگاه های تخصصی مربوط بررسی نموده و افراد واجد صلاحیت را به کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله معرفی می کند تا پس از انجام استعلامات قانونی در موعد مشخص نسبت به صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تایید کمیسیون مذکور اقدام نماید. اما برای اینکه بیشتر اطلاع پیدا بکنیم از این آیین نامه، همکارمون بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با دکتر سید حبیب الله حسینی، کارشناس مسائل افغانستان در مسائل حقوقی مهاجرین، و ارزیابی ویره در مورد جزئیات این آیین نامه پرسید. بشنویم صحبت‌های آقای سید حبیب الله حسینی را.
همونطور که شما فرمودید و شنوندگان گرامی مستحضر هستند، هیئت دولت در جلسه 25 دی 1401 به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، بنابر پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، آیین نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی رو تصویب کردند و معاون دوم محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر هم این آیین نامه رو در همین روزهای اخیر ابلاغ فرمودند. در راستای حمایت از درواقعون ظرفیت ها و پتانسیل های نخبگان غیر ایرانی و خارجی که در داخل ایران وجود دارند و در واقع تأکیدی باشه برای استفاده از این ظرفیت، در واقع اگر بخوام خیلی جزئی تر وارد ماجرا بشم، داستان از این قرار هستش که همونطور که پیشتر عرض کردیم، سامانه معرفی شده بود در رسانه های خبری تحت عنوان سامانه آیکونیک که در واقع میخواست نخبگان بین المللی و کارآفرینان بین المللی رو جذب بکنن و از ظرفیت های اونها استفاده بکنن. منتهی امر این آیین نامه ای که در واقع ابلاغ شده در راستای همون برنامه هست و یکی از اون سازوکارهایی است که دولت در دست گرفته برای حمایت و در واقع استفاده از این نوابغ و نخبگان غیر ایرانی. سند راهبردی که در واقع اینجا ما شاهدش هستیم و به تصویب رسیده و ابلاغ شده، شرایطی رو در واقع میاد معرفی میکنه برای اینی که از این ظرفیت ها و پتانسیل ها در راستای تامین منافع ملی ایران در واقع ازش استفاده بشه. اینجا ما برمیخوریم به یک سری از الزاماتی که در این مفاد این آیین نامه برجسته شده و در واقع شروطی هستش که باید توسط این نوابغ و نخبگان به در واقع اون شرایط دست پیدا بکنن تا بتونن از این امتیازاتی که در واقع همون امتیازات شهروندی جز تابعیت هست بهره مند بشن. این شرایط شرایطی هستش که در واقع نشون دهنده این هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران دنبال این هست که بخواد از این ساز و کار استفاده بکنه برای تأمین منافع ملی خودش. یکی از اون شرایط این هستش که نخبگان و نوابغ باید خدمات و اقدامات شایانی رو در راستای تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران و در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشن و این شرایط جز شرایط نخبگی محسوب میشه که میتونه از اون امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی رو به طرف اعطا بکنه و جز شرایط در واقع خیلی مهم و برجسته هست. سایر شرایط نخبگی هم در واقع در یک آیین نامه جداگانه در یکی از اسناد در واقع شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1394 اگه اشتباه نکنم مورد تصویب رسیده، اونجا هم اعلام شده که باید این شرایط رو داشته باشن. شرایطی از قبیل این اینکه باید این نخبگان دستاوردهای درخشنده داشته باشند، سوابق برجسته تحصیلی و آموزشی داشته باشند، فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌های مسئله محور داشته باشند، یا در یکی از رویدادهای رقابتی معتبر یک دستاوردی رو داشته باشند، یا در عرصه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه فعالیت‌های برجسته داشته باشند، یا در عرصه‌های فرهنگی، ادبی، هنری، مدیریتی و ورزشی که همسو با ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران هست، همسو با ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران و همسو با ارزش‌های اسلامی هست، از اون شروطی هست که در اون آیین‌نامه شورای انقلاب فرهنگی ما باش مواجه هستیم. ولی خب در صورتی که این نخبگان این شرایط رو داشته باشن، از یک سری از تسهیلات شهروندی برخوردار میشن. این تسهیلات از اونجا شروع میشه که نخبگان باید در واقع درخواست بدن و شرایط خودشون رو اعلام بکنن و این شرایط ارجاع داده میشه به کمیسیون ساماندهی اطلاعات خارجی و این کمیسیون موظف است در مدت 2 ماه بررسی بکنن و شرایط طرف رو در واقع ارزیابی بکنن که اگر شرایط دارا باشه بهش دفترچه اقامت اعطا بشه تا بتونه از اون تسهیلاتی که در واقع در این آیین‌نامه گنجانده شده استفاده بکنه. این تسهیلات هم در واقع همون مواردی هستش که در امور اشتغال، امور بانکی، اعطای سیم کارت و در واقع اون امتیازات مثل تأسیس شرکت و همون شرایطی که اتباع ایرانی در ایران ازش برخوردار هستن از اونها برخوردار بشن. منتهی امر با بررسی مفاد این آیین‌نامه خورده از اون حالت ابهامی که وجود داره یه خورده از کیفیت کار کم میکنه، چون به هر حال وقتی این آیین‌نامه در عرصه اجرا در بیاد و توسط دستگاه‌های مختلف مورد اجرا قرار بگیره شفافیت لازم رو نداره. یعنی ممکن هست ما دوباره با اون برخوردهای سلیقه‌ای مواجه بشیم یا با اون تفسیرهای در واقع نامتوازنی که در راستای این آیین‌نامه میشه ازش برداشت کرد.
خب صحبت‌های دکتر صاحب سید حبیب‌الله حسینی کارشناس مسائل افغانستان در مسائل حقوقی مهاجرین را شنیدیم در رابطه با جزئیات آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی. اما همزمان با ابلاغ آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی، لایحه سازمان ملی مهاجرت هم در مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. با توجه به اینکه در این لایحه هم مواردی به حمایت از نخبگان افغانستانی اختصاص دارد، این پرسش به وجود می آید که در صورت تصویب این لایحه امکان دارد که در آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی تغییری به وجود بیاید. این موضوع را برای اینکه بیشتر به بحث بگیریم و تحلیل بکنیم با دکتر صاحب سید حبیب الله حسینی کارشناس مسائل افغانستان در مسائل حقوقی مهاجرین مطرح کردیم. انشالله دوستانی که تمایل دارن میتونن که در برنامه فردا صحبت های دکتر صاحب حسینی را بشنون. امروز چون موضوعات دیگری را قرار است که در برنامه به بحث بگیریم فرصت نداریم، انشالله فردا تقدیم حضورتان خواهد شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزار هستم از این که برنامه انعکاس را از رادیو دری برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/dari. اما موضوع دیگر این که یک هیئت از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به تاجیکستان با سفیر دولت سابق افغانستان در دوشنبه دیدار کرد. ظاهر اکبر سفیر دولت سابق افغانستان در تاجیکستان اعلام کرد هیئتی از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به دوشنبه با وی دیدار کرده است. و افزود دو طرف در این دیدار پیرامون تهدیدات تروریستی در منطقه، اهمیت سیستم نظارتی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و ضرورت ایجاد دولتی در افغانستان که منتخب مردم این کشور باشد گفتگو کردند. پس از فروپاشی دولت سابق افغانستان، با وجود تلاش‌های طالبان برای معرفی سفیر جدید در دوشنبه، ظاهر اکبر همچنان مسئولیت سفارت افغانستان در تاجیکستان را به عهده دارد و با توجه به اینکه او روابط نزدیکی با جبهه مخالف طالبان دارد، این دیدار از نظر کارشناسان می‌تواند که مهم تلقی شود. گفتنی است که بسیاری از سران جبهه پنجشیر در تاجیکستان قرار دارند و ماه گذشته نیز هیئتی از مسئولین ارشد مراکز آینده پژوهی و اتاقهای فکر و همچنین مشاورین مقامات سیاسی آمریکا در سفر به دوشنبه با آقای ظاهر اکبر دیدار کرده بودند. به گفته سفیر دولت سابق افغانستان در دوشنبه، وی در آن دیدار خواستار تحریم‌های بیشتر علیه طالبان و نظارت بر کمک‌های مالی بشردوستانه به افغانستان شده بود. ریچارد فونتن، مدیر اجرایی مرکز امنیت جدید آمریکا، و لیزا کورتس، مدیر برنامه امنیتی هند و اقیانوس آرام در مرکز امنیت جدید آمریکا، پس از سفر به تاجیکستان در یادداشتی از قصر سفید خواسته بودند تا از مخالفان مسلح طالبان حمایت کند. در بخش دیگری از سخنان این دو کارشناس آمریکایی تاکید شده، اگر آمریکا خواستار ارسال یک پیام واضح دیپلماتیک درباره غیر قابل پذیرش بودن سیاست‌های طالبان است، باید به طور رسمی توافقنامه دوحه که فوریه 2020 امضا شد را دور بیاندازد. اما دوستان عزیز، برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع همکارمان خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم محمد جواد برهانی، کارشناس سیاسی افغانستان، و نخست ارزیابی وی را از این دیدار پرسیدم.
در مورد دیدار هیئت آمریکایی با سفیر دولت سابق افغانستان در دوشنبه خدمت شما عرض کنم، نکات زیادی قابل توجه است و در این اواخر وزیر خارجه پاکستان هم اظهار نظر داشتند درباره اینکه داعش در افغانستان بیش از گذشته داره به قدرت میرسه و نیروهایی را جذب کرده و این امر نشانگر یک بازی جدیده و یک خطر جدی هست برای افغانستان. و هیئت آمریکایی هم اگر با اکبر دیدار کرده که راجع به مسائل تروریستی و حقوق بشر و امثال آن صحبت کرده، متاسفانه عمل کرده آمریکا در قبال افغانستان خوب نبوده و خروج غیر مسئولانه آن باعث شده است که کشور دچار یک مشکل جدی بشود و حالا ما وضعیت شهروندان افغانستانی را میبینیم که در یک وضعیت بسیار بدی قرار داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فقر، از لحاظ اینکه زنان حق تحصیل نداره و نیمی از جمعیت عملا مواجه با تهدیدات بسیار بالایی هست و همچنین اقلیت‌های قومی و مذاهب گوناگونی که در افغانستان وجود داره، اینا همش دچار مشکل هست و زمینه‌ساز اینا همش خود آمریکا بوده. حالا صحبت با اونم یک سفیری مثل اکبر در تاجیکستان به نظرم هیچ مشکلی افغانستان به حل نمی‌کنه و مشکلات همچنان به حال خود باقی هست. اون زمانی که تمام افغانستان در اختیار اینا بود، اینا چیکار کردن که حالا با یک سفیری اونم در دوشنبه صحبت میکنه و راجع به افغانستان و آینده افغانستان و تروریست ها اینا تصمیم گیری میکنه؟
بله، خب فکر میکنید آمریکا به دنبال چی هست با این دیدارها؟ در کل اکنون چه هدفی را دنبال میکنه؟
یکی از اهدافی که اینا دنبال میکنه اینه که میخواد بگه که ما افغانستان را فراموش نکردیم و این مقدارم دلگیری از مخالفین هستن، این از دولت سابق هست که واقعا افغانستان اونها را تنها گذاشت و غیر مسئولانه خارج شد. و یک مقدار هم فشار آوردنی بر طالبانه که اونها بعضی از مسائلی که راجع به حقوق بشر، بعضی از مسائلی که راجع به حکومت فراگیره و راجع به زنانه اینا را بپذیره، اما به صورت کل سیاست آمریکا در افغانستان بسیار پیچیده هست و طبیعی هم هست که باید این گونه باشه. اونا دنبال منافع خود هست و از اون طرف تلاش میکنه که مخالفین روسیه را، مخالفین چین را که اینا در واقع مخالفین رقبای آمریکا هست و از مخالفین آمریکا هست، اینا را میخواید با وجود آوردن گروه های تروریستی بیشتر و در افغانستان و همچنین با درگیر کردن روسیه با اوکراین، اینا دنبال منافع خود هست و دنبال اهداف خود هست.
بله، و به نظر شما نتیجه و یا خروجی این سیاست های منفعت جویانه و چند پهلوی آمریکا با طالبان چه خواهد بود؟
این یک قاعده بسیار کلی هست در روابط بین الملل و همچنین در مسائل سیاسی که هر کشور دنبال منافع سیاسی خود هست. طبیعیه که آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست. آمریکا سیاستش در قبال افغانستان بسیار پیچیده هست و پشت پرده خیلی رازهایی که مردم نمیدونه، و اون زمانی که در قطر هم اجازه دادن تا طالبان دفتر سیاسیش رو باز کنه و آمریکا همیشه در ارتباط بودن با اونها، از گذشته دور در ارتباط بودن و نشانه های همین حالا روشن میشه که اونها از گذشته دور با طالبان هم در ارتباط بودن، اونها رو کمک و حمایت هم میکردن و حالا هم کمک و حمایت میکنه و حالا هم پنهانی با طالبان در ارتباط هست و از طریق همون دفتر قطر هم در ارتباط هست. و به صورت کل میتوان گفت که آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه دوگانه بازی میکنه و علتش هم اینه که خیلی اعتمادی به طالبان و دوام طالبان نداره و طالبان با این رویه سختگیرانه‌ای که در افغانستان به پیش گرفته و در قبال زنان، در قبال اقلیت‌ها، در قبال سایر اقوام، در قبال سایر مذاهب، اینا مشکلات و چالش‌های بزرگ و عمده‌ای که طالبان را هم مواجه با بحران مشروعیت کرده در داخل و همچنین طالبان هم مانده که با اینها چیکار کنه، لذا که فشار وارد می‌کنه بر طالبان و از اون طریق هم حمایت میکنه. واقعا قضایا خیلی پیچیده هست و همه سیاستمداران ما هم که رفته در یک گوشه خوابیده و مردم را رها کرده با اون همه مشکلات و گرفتاری ها، لذا آینده خیلی خوبی ترسیم نمیشه و پیشبینی نمیشه برای افغانستان.
گفتگوی بود با محمد جواد برهانی، کارشناس سیاسی افغانستان. همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. وزارت فرهنگ و اطلاعات طالبان در نشستی با اعضای کمیسیون ارزیابی کتاب اعلام کرد که چاپ و انتشار کتاب‌های مخالف ارزش‌های اسلام و مردم افغانستان ممنوع می‌شود. مهاجر فراهی، معاون انتشارات وزارت فرهنگ و اطلاعات طالبان، درباره جزئیات این تصمیم جدید گفت: پس از انجام بررسی‌های لازم، تنها با کتاب‌هایی که مطابق با سنت جامعه افغانستان است، مجوز فروش داده شده است. به گفته کمیسیون ارزیابی کتاب طالبان، عناوین برخی از کتاب‌ها در بازار کتاب در کابل مغایر با ارزش‌های اسلامی و مصالح ملی کشور است و باید چاپ و انتشار آن ممنوع شود. پیش از این نیز طالبان از برخی رسانه‌ها خواسته بودند که محتوای انتشاراتی را پس از بررسی توسط خبرگزاری باختر که تحت سرپرستی طالبان است منتشر کنند. گفتنی است که کمیسیون ارزیابی کتاب‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به طور مداوم کتاب فروشی‌های کابل را ارزیابی می‌کند. ساعت 6:11:50 است. به طور زنده و مستقیم خدمتان هستیم از رادیو دری. برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میشه. اما مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران با اعلام خبر ایجاد پایگاه ملی هویت اظهار داشت که این اداره کل در فرصت کوتاه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می شود. صادق رضادوست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله گفته با تشکیل پایگاه ملی هویت اداره کل اتباع در فرصت کوتاه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می شود. آقای رضادوست با اشاره به اینکه در گذشته دستگاه ها هر کدام جداگانه به اتباع و مهاجرین خارجی کد مخصوص سازمان خود را اختصاص می‌دادند، اظهار داشت وزارت داخله برای جبران این نقیصه و تجمیع تمام این کدها خود را به عنوان مسئول پایگاه ملی هویت پیشنهاد کرد و این موضوع را در بالاترین سطح جلسات یعنی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود. صادق رضادوست با بیان این که اکنون وزارت داخله متولی پایگاه ملی هویت داده اتباع خارجی است، افزود اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در حال آماده سازی سامانه پایگاه ملی هویت است و در فرصت کوتاه پایگاه ملی هویت تشکیل خواهد شد و با تشکیل پایگاه ملی هویت اداره کل اتباع و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می شود. همچنین آقای صادق رضادوست مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله گفته که نبود گذرنامه در نمایندگی های سیاسی افغانستان مشکلاتی را برای اتباع این کشور ایجاد کرده است. آقای رضادوست با توجه به حضور 5 میلیون اتباع افغانستان در این کشور از مسئولین فعلی افغانستان خواسته تا شرایط صدور گذرنامه الکترونیکی را فراهم آورند. رضادوست تأکید کرده مقامات طالبان قول مساعدت در زمینه آغاز روند توزیع پاسپورت را دادند. مسئولان سفارت افغانستان در تهران به تازگی اعلام کردند که برای حل این مشکل سند مسافرتی موقت 2 ساله را به عنوان راه حل موقت در نظر گرفتند. این سند مسافرتی موقت به کسانی تعلق می‌گیرد که قصد سفر به خارج را دارند. محصلین، افراد بی سرپرست، افراد دارای پاسپورت خانواری و افرادی که نداشتن پاسپورت باعث ابطال اقامت آنها خواهد شد، این پاسپورت ها تعلق می‌گیرد. اما برای اینکه از جزئیات این موضوع بیشتر اطلاع پیدا بکنیم، همکارمان آقای حسین زاده گفتگویی داشته با مفتی محمد علیم نورانی از دیپلمات‌های سفارت افغانستان در تهران و نخست از وی پرسیده که چرا اصلا نمایندگی‌های افغانستان در ایران برای مهاجرین پاسپورت صادر نمی‌کند.
شما خبر داری که افغانستان مشکلات داشته و این چیزا که بود وقتی قدیمی بود، در وقتی امارات نیامده و پاسپورت هم نبود، ختم بود. انشالله امید است که زودتر این پروسه انشالله دوباره شروع شد و انشالله وزارت داخلی ما و وزارت خارجه ما در این کوشش هاست که انشالله زودتر همه سهولیات در رابطه ای پاسپورت ها در برای تذکره ها در برای همه مدارک که افغان های ما شما در هر ملک ضرورت داره، مثلا در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان، روسیه و همه جا ضرورت است. انشالله زودتر انشالله این پروسه انشالله شروع میشه.
گفته میشه که پاسپورت هایی که در سفارت افغانستان در تهران و نمایندگی های افغانستان در شهرهای دیگه مثل مشهد تمدید شده، اینا در افغانستان قابل اعتبار نیست. این حرف تا چه میزان صحت داره؟
نه خیر، سخنا یه چیزایی که هست بی بنیاد است، ولی یک گفته میشه که بعضی پاسپورت هایی که شک میشه که یه حقیقتا واقعا اینجا تمدید شده، از او فرسان میشه. قطعی ما رابطه میشه که این پاسپورت تهران یا مثلا در مشهد یا به زاهدان تمدید شده، از طرف ما تایید میشه، باز مشکلی نداره. انشالله این پاسپورت هایی که در اینجا در ایران مردم ها مواجه هست به مشکلات، از این خاطر این پروسه شروع شده تا که مشکلاتی مهاجر ما، که مشکلاتی با آنها ختم شوه و با مشکل رو برون شوه، از این خاطر پاسپورت ها تمدید میشه و انشالله یه مشکل نیست.
از سالهای قبل مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکردن، خب اینا اکثرا طبقه متوسط و کارگر هستن، هزینه هایی که از اینا دریافت میشه با دلار، خود تمدید پاسپورت با دلار صورت میگیره، برخی اسناد دیگه که ما مهاجرین نیاز داشته باشن اینا با دلار صورت میگیره. همیشه هم مهاجرین گلایه‌ای داشتن. در حال حاضر حکومت شما چه برنامه‌ای داره که بتونه تسهیلات بیشتری برای مهاجرین ایجاد کنه تا مهاجرین دچار چنین چالش‌هایی نشن و بتونن به هر حال راحت‌تر و اسنادی که نیاز دارن از نمایندگی‌های شما در تهران یا سایر شهرها دریافت کنن؟
شاید شما خبر داری که افغانستان در وقت جمهوریت این چیزا وضع شده و امارات اسلامی افغانستان کوشش میکنه که مشکلاتی که برای افغان ها هست، پاسپورت و تذکره و دیگه مدارکی فیصله گرفته میشه و کم کنه، لیکن متاسفانه ای از طرف امارات نشده و قبلا هم بود که یک تحریم هم به افغانستان نبود، ولی متاسفانه حالا که شما میفهمید که افغانستان مشکلات است و به حال قدیمی است، امید است که انشالله در وقت آینده که افغانستان انشالله العزیز تصمیمات خوب در این رابطه و در همه چیز انشالله در ذهن و در فکر داشته باشه که انشالله العزیز همه سهولیات برای افغان ها انشالله مهیا کنه.
بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با دوچوله آلمان عدم برخورد هیئت حاکمه افغانستان با تحریک طالبان پاکستان را چند صدایی در دولت تحریک انصاف به نخست وزیری عمران خان دانسته. آقای زرداری گفتم دولت عمران خان از دولت موقت افغانستان میخواست تا مصالحه با تحریک طالبان پاکستان را تسهیل کنه و برنامه هایی برای اسکان شبه نظامیان در پاکستان داشت، اما همه پاکستانی ها تاکید داشتند تروریست هایی که در حملات فجیعی مانند قتل عام دست داشتن هرگز نمیتوانند دوستان ما باشند. آقای زرداری با بیان این که دولت جدید و رهبری نظامی پاکستان سیاست مماشات با تروریست ها را پایان داده است، بار دیگر تاکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان ظرفیت حفاظت و تامین امنیت سرحدات مشترک ما با افغانستان را ندارد. وزیر داخلی پاکستان همچنین گفته که به طرف افغانستانی اعلام کردیم که عدم مقابله با تهدیدات تروریستی از این کشور علیه پاکستان میتواند بر روابط دو جانبه بین دو کشور تأثیرات منفی بگذارد. در رابطه با این موضوع ارتباط ما برقرار شده با محترم محمد مختاری، آگاه مسائل افغانستان. ببینیم که تحلیل ایشان از صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان چه می باشد. آقای مختاری سلام بر شما، میشنویم صحبت‌های شما را.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. متاسفانه از دیر زمان یک مرز تعریف شده و جامعی که هر دو طرف پاکستان و افغانستان بتوانه تسلط مطلق داشته باشه از عبور و مرور تروریست ها در خاک یک دیگر حراست و حفاظت بکنه متاسفانه وجود نداشته و همواره این خود یک عامل بزرگی در جهت ناامنی مرزی در دو کشور بوده و همینطور یک عاملی بوده برای تأثیرگذاری ناامنی ها در داخل دو کشور. دیروز ما بحث مخالفین دولت قبلی را داشتیم که پاکستانی ها متهم بودن به حمایت از اونها، امروز قضیه تا حدودی برعکس شده، تحریک طالبان پاکستان دردسر برای خود پاکستانی ها شده و هر روز ناامنی ها و مشکلات را اونجا شاهد هستیم و اونها توقع دارن که تحریک امارت اسلامی طالبان و حاکمیت فعلی افغانستان روی قضیه تاثیرگذار بوده باشند، از نفوذ خودشان بهره بگیرند و استفاده بکنند.
آقای مختاری
ناامنی ها گرفته بشه. بله،
گمان میشد که مقامات پاکستان حمایت بکنند از مقامات فعلی افغانستان، اما میبینیم که اختلافات روز به روز بیشتر آشکار میشه. علت فکر میکنین چی میتونه باشه؟
خب به دلیل این که پاکستانی ها با توجه به سرمایه گذاری که انجام داده بودند روی حاکمیت فعلی، از اینها توقعات خاص و ویژه ای داشتند که در جهت تامین امنیت پاکستان و همینطور کنترل طالبان پاکستانی اینا نقش ایفا بکنند، تاثیرگذاری داشته باشند. اما با توجه به شرایط خاصی که در افغانستان پیش آمد و یک سلسله شکاف هایی هم که بین خود حاکمیت فعلی افغانستان بروز و ظهور کرده. اینها نتوانستن او خواسته های پاکستانی ها را برآورده بکنه و این هم سبب شده که یک مقدار بی‌اعتمادی فراهم بشه و پاکستانی ها نسبت به حاکمیت فعلی افغانستان بی‌اعتماد بشن و اتهامات را متوجه اینها بسازن و مدعی هستند که اینها از نفوذ خودشان استفاده نمی کنن و شرایط خاصی که پیش آمده اینها ممکن است سوء استفاده بکنن. این هم سبب شده که یک مقدار مشکلات سیاسی ایجاد بشه و به اعتمادی بین دو کشور فراهم بشه. و از طرف حقیقت امر اینه که طالبان یا حاکمیت فعلی این توان را نداره که حتی امنیت واقعی را در داخل افغانستان فراهم بکنه، چی برسه به این که بتوانه روی طالبان پاکستان تأثیر گذار بوده باشه و روی اونها نقش ایفا بکنه و اونها را در جهت صلح و سازش و امنیت رهنمون بشن و بالای اونها تأثیرات اساسی داشته باشن.
بله آقای مختاری، با توجه به این تحلیلی که شما داشتین از تنش بین پاکستان و مقامات فعلی طالبان، چشمانداز چگونه قابل تحلیل است؟
متاسفانه چشمانداز خوبی را ما شاهد نیستیم. ما تا کنون بعد از حاکمیت طالبان ما تا کنون چندین برخورد نظامی را در مرز بین افغانستان و پاکستان شاهد بودیم. افراد کشته شد، اتهامات بین دو کشور زده شد به یک دیگر و این امر خودش یک عامل ناامنی در مرز دو کشور شده و بالاخره انتظار میره که با توجه به برخی از شکاف هایی که در حاکمیت فعلی ما احساس میکنیم، پاکستانی ها ممکنه از نفوذ خودشان بالای برخی از عناصر و افراد حاکمیت فعلی استفاده بکنه و ممکنه جنجال های جدیدی را برای مردم ما خلق بکنن و ما نگران این نوع موضع گیری ها و این نوع اظهار نظر ها از سوی پاکستانی ها هستیم که با توجه به تجربیات تلخی که از گذشته داریم انتظار داریم که پاکستانی ها نسبت به برخوردشان، نسبت به نگاه و دیدگاهشان در قبال افغانستان نگاهی سازنده و برادرانه و به عنوان یک همسایه مسلمان نگاه داشته باشه، نه بر اساس منافع سیاسی که خود اونها دنبال میکنن.
تشکر از شما آقای مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین.
جور باشین. خدا نگهدار. خب دوستان، فرصت به پایان رسید. ما هم از حضورتان مرخص میشیم. تشکر از همراهیتان. به سایت ما سر بزنین، parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
اگر مدعای در پیش رو بود که آغاز شب شد، سبب بی سبب شد، طرب بی طرب شد، سفر در سفر ماند و سر بی نسب شد، عجب شد عجب شد عجب شد عجب شد، همو اولا گرب ما می رسیدی سریم شو نمی شد، غمیم نو نمی شد، اگر ناله های مرا می شنیدی دلم او نمی شد، جو جو نمی شد، جو جو نمی شد، همو اولا گر صدا یک صدا بود، همه هم هوا بود، گپی ما به جا بود، اگر مدعای من و تو وفا بود، جدایی چرا بود، غم ها کجا بود، غم ها کجا
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30. مقامات طالبان در نهایت حمله انفجاری در کابل را تایید کردند. خالد زدران سخنگوی نیروهای امنیتی کابل درباره انفجار امروز گفت حوالی ساعت 10:30 صبح امروز یک اراده موتر شخصی تویوتا در حوزه دوم امنیتی پایتخت هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفته است. زدران از آغاز تحقیقات در مورد این حمله انفجاری سخن به میان آورد و گفت که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. برخی منابع در کابل محل انفجار را سرکی نزدیک با وزارت دفاع اعلام کردند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با دویچه وله عدم برخورد هیئت حاکمه افغانستان با تحریک طالبان پاکستان را چند صدایی در دولت تحریک انصاف به صدر اعظمی عمران خان دانست. زرداری گفت دولت عمران خان از دولت موقت افغانستان می‌خواست تا مصالحه با تحریک طالبان پاکستان را تسهیل کند و برنامه‌هایی برای اسکان شبه نظامیان در پاکستان داشت، اما همه پاکستانی ها تأکید داشتند تروریست هایی که در حملات فجیع مانند قتل عام مدرسه عمومی اردو دست داشتند هرگز نمی توانند دوستان ما باشند. زرداری با بیان این که دولت جدید و رهبری نظامی پاکستان سیاست مماشات با تروریست ها را پایان داده است، بار دیگر تأکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان ظرفیت حفاظت و تأمین امنیت مرز مشترک با پاکستان را ندارد. وزیر داخلی پاکستان تصریح کرد این کشور توانایی مقابله با تروریست ها در خاک خود را دارد، اما تا زمانی که تهدیدات تروریستی ناشی از افغانستان برطرف نشود پاکستان در مرحله امنیتی پرخطری قرار خواهد داشت. و همچنین اظهار داشت به طرف افغانستان گفته شده است که عدم مقابله با تهدیدات تروریستی از این کشور علیه پاکستان می تواند بر رابط دو جانبه بین دو کشور تأثیر بگذارد. اصلاح می کنم، وزیر خارجه پاکستان پیش از این نیز در گفتگو با CNBC دولت تحریک انصاف را مقصر افزایش ناامنی و حملات تروریستی در این کشور خوانده بود که با گفته وی با پیش گرفتن سیاست مماشات بدون هیچ پیش شرطی مانند خلع سلاح مذاکرات با تروریست ها را آغاز کرده بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری اعلام کرد وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند تا کمک‌های بشردوستانه و معیشتی به افغانستان ادامه خواهد یافت و بدون تبعیض بین نیازمندان توزیع خواهد شد. بوریل با اظهار اینکه ممنوعیت کار زنان در سازمانهای امدادرسان در افغانستان تأثیر قابل توجهی بر روند کمک رسانی در این کشور دارد تصریح کرد که توزیع کمک ها در افغانستان باید مطابق با اصول اتحادیه اروپا و اصولی باشد که هفته گذشته مورد توافق کشورهای کمک رسان به افغانستان قرار گرفت. و ای تأکید کرد واضح است که ما نمی خواهیم افغانستان را رها کنیم، در این حال نمی خواهیم رنج مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستانی را افزایش دهیم و آنها را مجازات کنیم، اما در برابر تصمیمات طالبان نیز نمی توانیم سکوت کنیم. شمس الحق آخوند رئیس گمرک شیخ ابو نصر فراهی ولایت فراه با اشاره به افزایش قابل توجهی عواید گمرکی در 6 ماهه دوم امسال، درآمد به دست آمده از این گمرک را تاکنون 4,130,000,000 افغانی اعلام کرد. ملا شمس الحق آخوند خاطر نشان کرد واردات کالاها از گمرک فراهی در 6 ماه گذشته به صورت قابل توجهی روندی افزایشی دارد و از ورود کالاهای بیکیفیت در این گمرک خودداری شده است. مولوی احسان الله مسئول اداری نظارت کیفی گمرک ابو نصر فراهی نیز افزود با توجه به اینکه این گمرک مجهز به تجهیزات پیشرفته و بروز شده است، از ورود کالاهای بیکیفیت به افغانستان جلوگیری خواهد شد. به تازگی نیز مسئولان گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات افزایش 30% عواید گمرکی این بندر در 11 ماه گذشته را گزارش کرده بودند و اعلام شد از این گمرک مبلغ 8,121,000 افغانی عواید صادرات و واردات به دست آمده است. این آمار می افزاید روزانه 350 تا 400 کامیون کالای تجاری از طریق بندر اسلام قلعه وارد افغانستان می شود. بندر شیخ ابو نصر فراهی به عنوان گمرک رسمی میان ایران و افغانستان در ورسوالی پشتکوه ولایت فراه در فاصله 120 کیلومتری از مرکز شهر واقع شده است. 12 دور گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتودکس با موضوع خدمات عمومی جوامع مذهبی در جهان پس از همگیری کرونا در مسکو در حال برگزاری است. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران امروز در نشست گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتودکس گفت رهبران همسو در قبال بحرانها از جمله جنگ و توهین به مقدسات ادیان کمیته مشترکی تشکیل دهند تا در مواقع بحرانی بتوانند موازی اصولی و یکسانی اتخاذ کنند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم گفت آنچه امروز در جهان با عنوان افرادگرایی دینی دیده می شود به طور قاطع نه محصول ذاتی ادیان الهی بلکه نتیجه دستکاری برخی قدرت‌های جهانی است. اسقف اعظم تاتارستان نیز با اشاره به توقف 4 ساله گفتگوهای دینی به سبب همگیری کرونا گفت این گفتگوها یادگار ارزشمند اسقف اعظم فقید روسیه و مرحوم آیت الله تسخیری است که با دوراندیشی و درایت خود باب گفتگو بین اسلام و مسیحیت ارتودکس را گشودند. جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر با اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شد. روابط عمومی دادگستری کل ولایت تهران در گزارش اعلام کرد پس از اتمام رسیدگی به دوسیه و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر را با اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر است که در 2 دهه گذشته فعالیت خود را تحت عنوان انجمن پادشاهی ایران در راستای منافع رژیم پهلوی آغاز کرد و با رویکرد توهین به مقدسات و انجام حملات تروریستی جنایاتی را ضد مردم ایران انجام داد. گروه تروریستی تندر علاوه بر عملیات انفجار در حسینیه سید شهدای شیراز ایران در سال 2008 میلادی که به شهادت 14 شهروند ایرانی و مجروح شدن 300 نفر دیگر منجر شد، در سالهای اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات تروریستی از جمله منفجر کردن سد در شیراز و انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران را داشت که با تسلط اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران ناکام ماند. این گروه تروریستی همچنین در ترور شهید مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران نیز نقش داشته است. جمشید شارمه در زمان انجام حملات تروریستی در ایران در فیلمی عنوان می کند که ما خجالت نمی کشیم کسی را بکشیم، مگر انفجار شیراز را انکار کردیم. ما ترور می کنیم و وحشت ایجاد می کنیم. پس از گذشت یک دهه از فعالیت‌های تروریستی شارمه، اوت 2020 نیروهای امنیتی ایران در عملیاتی پیچیده این جنایتکار را توقیف کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم
حضرت عبدالعظیم حسنی روایت می فرماید از حضرت عسکری علیه السلام که حضرت فرمود کلم الله عز و جل موسی بن عمران، خدا به حضرت موسی تکلم کرد. قال موسی، موسی عرض کرد، موسی کریم علیه السلام، الهی ما جزا و من سل صلوات لوقتها، خدایا پاداش کسی که نمازهایش را اول وقت بخواند چیست؟ قال اعطیته سؤله و ابیح جنتی، خواسته های او را بر می آورم، بهشتم را به اون مباه می کنم. انا علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید لیس عمل احب الی الله عز و جل من الصلاه، هیچ عملی پیش خدا محبوب تر از نماز نیست. فلا یشغلنکم عن اوقاتها شیء من امور الدنیا، چیزی از امور دنیا شما را مشغولتون نکند که از فیض نماز اول وقت باز مانید. بعد حضرت دلیلی از قرآن ذکر می فرماید فإن الله عز و جل، به درستی که خدای عز و جل ذم اقواما، گروهایی را مذمت کردند. فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نماز خود سهو میکنند ساهونن، یعنی انهم غافلون، استهانوا به اوقاتها، یعنی سست میگیرند اوقات نماز را. حالا این مشتری را رابی اندازم، بعد نمازم را میخوانم، مشتری دوم میرسد، اینم راش بندازم، بعد میخوانم. امام صادق علیه السلام میفرمایند لکل صلاتین وقتان، هر نماز دو وقت دارد، اولون و آخرون، یکی اول یکی آخر، و اول الوقت افضلو، اول وقت افضل نماز است، و لیس لأحد ان یتخذ آخر الوقت الا من علتین، و انما جعل آخر الوقت للمریض والمعتل ولمن له عذر. ببینید میفرمایند کسی عذری دارد، مریض است، مشکلی دارد، عذر موجه شرعی دارد، نمازش رو دیر میخواند. اما انسانی که عذری ندارد، ذات اقدس احدیت او رو دعوتش کرده است که با او تکلم کند، وقت ملاقات خدای عالم به تو داده است، نباید این وقت رو تأخیر بیاندازی. چقدر زحمت میکشی تو از یه عزیزی وقتی میگیری میخوای بری او رو ببینی، چقدر دقت داری، چقدر توجه داری. امکان دارد شما از یه مدیر عاملی، از یه صاحب منصبی وقتی گرفته باشی برای رفع مشکلت و سر ساعت نری، چقدر آماده میکنی خودتو؟ خدای عالم به تو وقت داده، بیا با من حرف بزن. و اول الوقت رضوان الله، کسی که نماز اول وقت میخواند خوشنودی خدا را کسب کرده است، و آخر الوقت عفو الله، و آخر وقت عفو خداست، و العفو لا یکون الا من تقصیر، و عفو نمی باشد مگر از کسی که تقصیری از او سر زده باشد. و ان الرجل لا یصلی فی غیر الوقت، و ان ما فاته من الوقت خیر له من اهله و ماله. کسی که نمازش رو اول وقت نمی خواند، اون چه از دستش رفته خیرش بیشتر از مال است و اهل است و زندگی دنیاست. تمام امور به ید الله است. شما برای چی نمازت رو تأخیر میندازی؟ مگه نه این است که ذات اقدس احدیت باید گره کار تو را باز کند، مشکل تو حل کند؟ خدا رحمت کنه مرحومای بهلول رو، شیخ خوبی بود مرحومای بهلول رضوان الله علیه، شو میگو من بچه بودم، عمرشون خیلی زیاد و بالای 100 سال، این قضیه که شون نقل میکنه مال 100 ساله بشه، من چه 5-6 ساله بودم، با مادرم سوار درشکه بودیم میرفتیم گناباد، چون اهل گناباد خراسان، یه وقتی که میرفتیم اوقات نماز شد، اصرار کرد مادرم به درشکه‌چی که توقف کن ما نمازمونو بخون، اونم گفت اگه پیاده شی من صبر نمیکنم میرم. خب باش برو پیاده کن. اینقدر این مادر توجهش به خدا بوده و توحیدش قوی بوده، پیاده شد. خب نماز اول وقت خوندیم و منم دلم شور میزد، هوا داره تاریک میشه، منم بچه بودم، من با مادرم تنها، چه کنیم؟ ماشینی نبود، همش درشکه بود. عصر میگه یک مرتبه دیدم یک درشکه آمد به ما رسید، ایستاد، دیدم فرماندار گناباد، پیاده شد، خودش نشست جلو بغل درشکه چی، من و مادرمونو شاهانه نشست اول نشستیم اغلب کالسکه و ما رو برد به گناباد. خدا خودش را در همه امور گاهی به ما نشان می‌دهد، ما خدا را نمی‌بینیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.